قنران غارم زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم تربیه.
سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. در بخش خبری من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی این 60 دقیقه را طاهر روشان پیش میبرد. آغاز میکنم با چند خبر فشرده. سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید که افراد طالبان در امور مؤسسه‌های غیر دولتی مداخله میکنند. سیگار در گزارش 3 ماهه که امروز نشر شد گفت که مؤسسه‌های غیر دولتی در افغانستان با اذیت در پوسته‌های بازرسی طالبان و همچنان در عملیات، پروژه‌ها، کارمندان، بودجه و برنامه کاریشان با مداخله طالبان روبرو می‌شوند. در ادامه گفته شده که ورود نابهنگام طالبان در دفترهای امدادرسانی و فراخوانی کارمندان این مؤسسه‌ها نگران کننده شده. سازمان ملل متحد با سیگار گفته که حکومتداری ضعیف طالبان و تنش میان حکومت مرکزی و مقام‌های محلی کمک رسانی برای نیازمندان در افغانستان را هم با چالش روبرو کرده. حکومت طالبان کمتر از 1 ماه پیش به زنان کارمند در اداره‌های مربوط سازمان ملل متحد دستور داد که در خانه بمانند. پیش از این کار بانوان در سایر مؤسسه‌های غیر دولتی در ماه دسامبر سال گذشته سوی طالبان ممنوع شده بود. یولما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از آینده رسانه‌ها در این کشور ابراز نگرانی جدی کرده. این نهاد امروز به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت که محدودیت‌های طالبان بر خبرنگاران افزایش یافته و در نتیجه کارمندان رسانه‌ها مجبور شدند که در فضای هراس و تهدید کار کنند. سازمان عفو بین الملل هم به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از وضعیت رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. شاخه جنوب آسیا در این سازمان امروز در توییت گفت که خبرنگاران در افغانستان به طور غیرقانونی بازداشت، شکنجه، تهدید و کشته شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، هم در پیام در توییتر از طالبان خواسته که بر رسانه‌های مستقل، متنوع و فراگیر به عنوان یک حق برای همه افغان‌ها احترام بگذارند. بر اساس شاخص آزادی بیان که از سوی خبرنگاران بدون مرز پخش شده، افغانستان در سال 2022 در جایگاه 152 قرار گرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش مسکو و یا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را هدف قرار نداده. کرملین پیش از این ادعا کرده بود که 2 طیاره بی سرنشین اقامتگاه پوتین را در جریان شب گذشته هدف قرار دادند. اما رئیس جمهور اوکراین امروز در یک نشست خبری در هلسنکی پایتخت فنلاند گفت که کشورش نه بر پوتین حمله کرده و نه هم بر مسکو. زلنسکی افزود که اوکراین در خاک خودش مبارزه می کند. تا هنوز هیچ منبع مستقل حمله تیاره های بی پیلوت بر اقامتگاه پوتین را تایید نکرده است، اما کرملین در صفحه اینترنتیش تصاویر از پارچه های تیاره های بی سرنشین را نشر کرده و گفته است که در سقوط این تیاره ها به هیچ کس آسیب نرسیده. و در نتیجه تیراندازی بر یک مکتب در بلگراد پایتخت سربیا 8 کودک و 1 محافظ امنیتی کشته شدند. وزارت داخلی سربیا امروز در اعلامیه گفت که 1 دانش آموز صنف 7 که 14 ساله است مزنون این رویداد دانسته می شود و بازداشت هم شده. این وزارت در اعلامیه گذشتهش گفته بود که مهاجم مزنون چندین مرتبه بر شاگردان و محافظ امنیتی تیراندازی کرد. در ادامه گفته شده که 1 معلم و چند کودک دیگر در رویداد زخمی شدند. چون این رویدادها در مکتب‌های سربیا کم پیشینه است، زیرا داشتن سلاح در این کشور قوانین خیلی دشوار دارد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 2:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه نهادهای مختلف از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را نامید کننده و پرچالش خواندند. وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در حال حاضر در کجا قرار دارد؟
وضعیت رسانه ها، آزادی بیان همش در افغانستان متاسفانه در فجیع‌ترین و در بدترین وضعیت قرار دارد.
شمار از دختران فارغ رشته طب میگویند از این که از آزمون دولتی و اکمال تخصص باز ماندن نگرانی دارند.
ای به نظر ما اصلا و ابدا منصفانه نیست، به خاطر که ما برابر درس خوانده.
سازمان ملل متحد برای مغاره نشین ها در بامیان خانه می سازند.
ما مالی با خدا خیلی خوشحال هستیم از مطب و کلی چیز دیگه، خوش می شود یک مورا به اول می سنگ از کل دیگه خوش به خدا.
فرهاد دری آوازخان شناخته شده به زودی کنسرت های اروپاییش را آغاز می کند.
ما مجموعاً در تور کنسرت هایم در اروپا 6 کنسرت دارم که از 5 ماه می آغاز می شود.
سوریه میزبان رئیس جمهور ایران، این سفر امروز آغاز شد. در نیمه دوم برنامه ورزشی ویسل نشر خواهد شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، باز هم اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. امروز سوم ماه می برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات. بسیاری از نهادهای حمایت کننده از رسانه ها و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در بیانیه هایشان به مناسبت این روز وضعیت خبرنگاران در افغانستان را ناامید کننده و پر از چالش خواندند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که حکومتشان با رسانه ها همکاری میکند. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات در توییت گفته به همه خبرنگاران افغان به ویژه خبرنگاران زن ادای احترام میکند که علارغم همه محدودیت های اسفناک و خطرناک جانی و گزارش دهی از وضعیت افغانستان ادامه میدهند. او از طالبان خواست که به آزادی رسانه های آزاد، مستقل و فراگیر متحد باقی بمانند. عفو بین الملل گفته است که خبر نگاری جرم نیست، اما بر اساس بیانیه این سازمان که در توییترش منتشر کرده، از اگست 2021 به این سو آزادی بیان در افغانستان مورد تهدید قرار گرفته است. این سازمان نوشته است که در این مدت خبرنگاران در افغانستان بازداشت، شکنجه و تهدید می شوند و حتی به دلیل گفتن حقایق کشته می شوند. عفو بین الملل از مقامات طالبان خواسته است که به آزادی بیان متحد باقی بمانند و به خبرنگاران اجازه دهند آزادانه و در فضای امن در افغانستان کار کنند. از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده است که رسانه ها در هر نقطه از جهان مورد حمله قرار گرفتند و از همه کشورها خواسته که از هدف قرار دادن حقایق و کسانی که در مورد آنها گزارش می دهند دست بردارند. آقای گوترش در توییتر خود نوشته است که همه آزادی های ما بر اساس آزادی بیان است. جهان باید هر روز در کنار خبرنگاران باشد، زیرا به گفته او آنها در کنار حقیقت ایستادند. این در حالی است که امروز 3 ماه می روز جهانی رسانه و آزادی مطبوعات است. این روز در حال تجلیل می شود که به دلیل محدودیت بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان انتقادات زیاد از حکومت طالبان وجود دارد. شماری از نهادهای حامی خبرنگاران نیز می گویند که وضعیت خبرنگاران در افغانستان ناامید کننده و پر از چالش است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در گزارش تحلیلی به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات آمار زیان های رسیده به خبرنگاران در سال گذشته را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که تنها در یک سال گذشته 2 خبرنگار در داخل افغانستان کشته شدند و 5 خبرنگار در وضعیت بد به سر میبرند. در این گزارش نام خبرنگاران که زندانیان گرفتن نشده است، اما نوشته شده که در مجموع پس از حکومت دوباره طالبان 237 مورد خبر نقض حقوق خبرنگاران داده شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رسانه‌ها در این کشور ضربه سخت خوردن. به گفته این سازمان بیش از نیمی از رسانه های مستقل به دلیل مشکلات و چالش های اقتصادی در کشور از کار باز ماندن. علاوه بر این بیش از 65% از خبرنگاران و کارکنان رسانه ها پس از تعدیلی رسانه ها شغل خود را از دست دادن. رسانه ها و سازمان های حامی خبرنگاران حکومت طالبان را به بدرفتاری با خبرنگاران متهم می کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که حکومت آنان با رسانه ها همکاری می کند. مجاهد درباره بازداشت برخی خبرنگاران گفت:
رسانه‌ای سازمان امارت اسلامی با رسانه ها همکاری می کند. رسانه ها در حال حاضر در افغانستان آزاد هستند. هر ادعایی که در این زمینه مطرح می شود درست نیست. در طول سال که برخی از خبرنگاران بازداشت شدند، به جرم فعالیت رسانه ای نبوده است، بلکه دوسیه های آنها عوامل دیگری دارد که به همان دلیل بازداشت شدند.
با این حال شماری از خبرنگاران افغان که در حال حاضر در کابل تحت کنترل طالبان کار میکنند میگویند که فعالیت رسانه‌ای آنها توسط طالبان محدود شده و در برخی موارد جان آنها مورد تهدید قرار گرفته است. دو خبرنگار افغان که نمیخواهند نامشان در این گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفتند:
نه تنها کار بلکه جان ما نیز در خطر است. اینجا فقط می توانیم در دفتر کار کنیم. به دلیل محدودیت های سخت نمی توانیم برای پوشش کنفرانس و جلسه بیرون برویم.
جامعه رسانه افغانستان و مطبوعات افغانستان دچار مشکلات شدید هستند. نیمی از رسانه ها از فعالیت ما باز ماندند. خبرنگاران دستانشان از کار گرفته شده و مشکلات اقتصادی خبرنگاران هر روز بدتر شده میره. همچنان حق دسترسی اطلاعات با مشکلات مواجه است. خبرنگاران بیکار شدند یا به کارهای شاقه رو آوردند یا به کشورهای همسایه در وضعیت بد اقتصادی شب روز سپری میکنند.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، بیشتر محدودیت ها بر زنان در عرصه رسانه ها وضع شده است. زنان باید در رسانه ها با چهره پوشانیده ظاهر شوند و نمی توانند با مردان برنامه اجرا کنند و به همین دلیل تعداد زیاد از خبرنگاران و کارمندان زن کار خود را از دست دادند. بر اساس ارقام نهادهای حمایت از خبرنگاران، پس از سقوط نظام جمهوری 80% خبرنگاران زن در افغانستان به دلیل محدودیت ها شغل خود را از دست دادند.
وضعیت خبرنگاران در افغانستان طی 20 ماه گذشته. سازمان عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از وضعیت رسانه ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. همزمان انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت سوم می هشدار داده که رسانه ها در هر گوشه جهان مورد حمله قرار می گیرند. در همین مورد با سمی درعی فعال رسانه ای گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که وضعیت رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان در حال حاضر در کجا قرار دارد؟
بدون شک می دانین که وضعیت حقوق بشری، وضعیت رسانه ها، آزادی بیان همش در افغانستان متاسفانه در فجیع ترین و در بدترین وضعیت قرار داره و به هیچ وجه نمیشه که نسبت به این مسئله اغماز کرد. به هر حال رژیم طالبان و گروه طالبان به عنوان یک گروه دهشت افغان، یک گروه تروریست متاسفانه که تمامی آزادی ها را از مردم افغانستان گرفته، بخصوص در رابطه با آزادی بیان شما می دارید که همه چیز زیر کنترل از اوناست و آمارهایی که در رابطه با نقض آزادی های بیان نشر می شود متاسفانه که بسیار بسیار گیج کننده و بسیار هم فاجعه بار است. افغانستان متاسفانه در صدر کشورهای قرار داره که امروز در زیر حاکمیت گروه دهشت افغان طالب متاسفانه بدترین وضعیت را در آزادی بیان و در آزادی های دیگر فردی مردم افغانستان داره تجربه میکنه.
آقای درعی، زمانی که ما میگیم آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی مطبوعات، کدام شاخص ها در این آزادی ها در نظر گرفته میشه؟
خب شاخص ها در کشورهای مختلف متاسفانه که تعریف خودش را داره، هر کشور شاخص های خودش را دارد، ولی در مجموع شاخص هایی که در رابطه با آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر در ماده 19 اعلامیه حقوق بشر آمده، آرا و افکار آزاد و بدون مداخله و بدون کنترل و بدون تفتیش عقاید را در اونجا تضمین کرده که به هیچ وجه میبینیم که ما شما در حاکمیت طالبان در افغانستان به هیچ وجه چنین چیز به جز از یک مضحکی بیش نخواهد بود، برای که طالبان به هیچ آزادی در میان بشریت البته او احترام قائل نیست و به هیچ وجه به هیچ آزادی اونا اجازه نمیتن که تو فارغ از دغدغه‌های خودشان و فارغ از چارچوب‌هایی که خودشان تعیین کردن از اون بیرونتر باشه. شما میبینید که وضعیت آزادی بیان و بخصوص رسانه‌ها در افغانستان کاملا زیر کنترل طالبان میچرخه و به هیچ وجه هیچ خبری و هیچ گزارشی بدون اجازه و بدون کنترل طالبان به نشر سپرده نمیشه. تمام رسانه هایی که در اینجا فعالیت دارن متاسفانه از این ناحیه آسیب پذیر هستن و اینا شکایت های بسیار جدی در این قدم داشتن.
جناب درعی، با ادامه چنین وضعیت آینده و دورنمای رسانه ها در افغانستان آزادی بیان چگونه به نظر می رسند؟
متاسفانه با حاکمیت گروه طالبان فاجعه بار، به هیچ وجه نمیشه امیدوار بود که گروه تروریستی مثل طالب بیای و واقعا نسبت به آزادی های فردی انسان، نسبت به آزادی بیان، نسبت به آزادی های بشری انسان ها تمکین بکنه و این حق قائل شد بر انسان ها که بتانن از آزادی های خود استفاده بکنن. گروه طالب یک گروه کاملا تروریستی است که به هیچ وجه بدون از آنچه را که خودشان خواسته باشن به هیچ چیز دیگه اجازه نمیتن. اتا شما میبینین که در بسیاری از نقاط افغانستان مثلا مثل ولایت پنجشیر حتی موبایل هوشمند اجازه نیست. اما طور همچنان در جاهای دیگه شما میبینین که در هر پاسگاهی که اینا ایجاد میکنن در چک پوینت های کنترلی همیشه موبایل های مردم را به خصوص از افراد مشخص را و یا از اقوام مشخص را اینا چک میکنن، کنترل میکنن و او را در حریم خصوصی از اونا داخل میشن که به هیچ وجه اینا بر از اینا آزادی بیان، حریم خصوصی و هیچ کدامشان معنا نداره و اینا آنچه را که خودشان خواسته باشن و مطابق میل خودشان باشه امور انجام میتن. از این لحاظ آزادی بیان متاسفانه، آزادی فردی در افغانستان در آینده در حکومت طالبان فاجعه بار خواهد بود.
سمی در ای فعال رسانه‌ای با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شمار از دختران فارغ رشته طب میگویند از این که از آزمون دولتی و اکمال تخصص باز ماندند نگرانند. با گفته آنها افغانستان به دکتران متخصص زن هم نیاز دارد، اما حکومت طالبان از آنها امتحان نگرفته. وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نشر اطلاعیه آخرین مهلت ثبت نام فارغان مرد آزمون دولتی برای اکمال تخصص را 24 ثور اعلام کرده. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
نو دا واقعا د انسان په روان باندې تاثیر کوي، ځکه چې هغه د آینده مسلک چې دی ټول په جام پاتې کیږي او نشي کولی.
یک تن از دانشجویان طب است که میگوید قصد داشت امسال امتحان اگزت و اکمال تخصص بدهد، آنچه که به گفته او در حد یک هدف انجام ناشده باقی ماند. او میگوید حکومت طالبان در حالی که ثبت نام آزمون اکمال تخصص بخش ذکور را اعلان کرده، اما تا هنوز از امتحان اگزت طبقه اناث خبری نیست.
د اگزیت اگزام ناخستل کدل و دیر لویا زاید
گرفتن امتحان اگزیت یک زایه بزرگ به تمام جامعه طبی است و در این سالهای اخیر که دختران امتحان اگزیت را ندادند آنان با یک سرنوشت نامعلوم مواجهند. تا هنوز اکثر محصلین منتظرند که همراه برادران خود یک جا امتحان بدهند، اما این امید هم به ناامیدی مبدل شد. محصلین ذکور امتحان دادند اما دختران باز هم ماندند.
اسما یکی دیگر از دانشجویان رشته طب هم بر رادیو آزادی میگوید که اقدام حکومت طالبان غیر منصفانه است که تنها از طبقه ذکور امتحان میگیرد و دختران را از آزمون محروم میکند.
وزارت میگه که ما پلان داریم که 2 تا اگزیت سالانه بگیریم و اگر 1000 اگزیت هم در یک سال گرفته شوه که مربوط فقط یک قشر شوه، این به نظر ما اصلا و ابدا منصفانه نیست، به خاطر که ما برابر درس خواندیم. حالا فکر کنین کسی که اگزیت امتحان نداده نمیتونه که به تخصص سرو پیدا کنه. آمادگی میگیریم، عزم سفر نمکتی کور مده حال حرکت هستیم. فکر میکنم که منصفانه نیست.
این در حال است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که افراد کامیاب شده در امتحان اگزیت برای امتحان اکمال تخصص ثبت نام کنند. در اعلامیه این وزارت آمده که این افراد میتوانند تا 24 ماه ثور برای امتحان اکمال تخصص ثبت نام کنند. کامیابان امتحان اگزیت امسال بخش طب تنها طبقه ذکور است و دختران فارغ طب از شرکت در این آزمون محروم شدند. حکومت طالبان در 8 فوریه امسال آزمون اگزیت فارغان ذکور را گرفت که در آن 7050 تن شرکت کرده بودند. مسئولان شورای طبی افغانستان زیر حاکمیت طالبان در آن وقت اعلان کردند که 2700 متقاضی اناث بعد از نهایی شدن طرز العمل می توانند امتحان بدهند، اما به گفته زنان و دختران فارغ از بخش طب تا اکنون از این امتحان خبری نیست. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان وعده کرده بود که به پرسش ها در این باره پاسخ خواهد داد، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ ارائه نکرد. سازمان دکتران بدون مرز هم پیش از این از حکومت طالبان خواسته بود که هرچی زودتر برای امتحان اگزیت بخش اناث تاریخ تعیین کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای 144 خانواده مغارنشین در ولایت بامیان شهرک می سازد. محمد اشرف نیازی مسئول ولایتی این دفتر سازمان ملل متحد در بامیان می گوید که شهرک به نام بابا در 60 جریب زمینه که ریاست مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان در اختیارشان قرار داده ساخته خواهد شد. فائزه ابراهیمی جزئیات می دهد.
مغاره زندگی خیلی سخته، خیلی مشکله. مغاره ها او نداره، مغاره ها کلی جانوری که زنده داره از روی بغار دیگه، خیلی وضعیت های خراب میکرد.
مریم که چند سال پیش شوهرش را از دست داده میگوید که از بی سرپناهی با 3 فرزندش در مغاره در ولایت بامیان زندگی میکند. او از سختی های زندگی در مغاره ها روایت میکند و میگوید که در زمستان و تابستان مغاره جای درست برای زندگی نیست و در کنار نبود امکانات و اساسی گاه با کمبود اکسیژن روبرو میشوند. او به رادیو آزادی گفت خرسند است که در سال نو کارمندان ولایتی سازمان ملل متحد از آنها لیست تهیه کرده تا برایشان سرپناه بسازد.
من یکان 50 ساله آدم سن دیدنی مغاره های بامیان دنی خانه های کرایی دنی خانه های طلبی کر کدر بیم به یک نید و برات بگن تو کس خانه ما نمه مغاره ها بوی میتر این مغاره ها بعد این دروازه نداره این کاری نه این فرس زرف نداره خیلی به خدا ده مشکلاتی معمولی به خدا خیلی خوشحال هستم از مطب و کلی چیز دیگه خوش میشه یک موره
محمد حسین یکی دیگر از مغاره نشین ها در ولایت بامیان که از ناحیه پا دچار معلولیت است میگوید که با 5 تن از اعضای خانوادهش در مغاره زندگی میکند. او میگوید فهرست آنان برای ساخت سرپناه گرفته شده و امیدوار است که در آینده صاحب یک خانه شود.
چند ماند بود اصلا از ما یک گلش گرفته بود منی وعدر داده بود که برای شما جای میته خانه میته سروه کرده بود عکس تذکره ما رو گرفته بود تقریبا دین روز همو حیات هایی که اصلا نیستش نمیدونیم کس کدام مشه اصلا هم آماده بود ما شما مردم یکی را باییس نماینده گرفتم اینا رو مخواهیم برای اینا خانه بیتر ما خوب امیدوار هستیم که امیر والی نمیفهمم که پروژه از طرف کی تطبیق میشه کی مثلا کسایی که مغاره زندگی میکنه توجه کرده کنار مغاره بکشه ولی اگر این کارش ما خوشحال هستیم.
در همین حال محمد اشرف نیازی مسئول دفتر ولایتی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بامیان میگوید این سازمان برای 144 خانواده مغاره نشین در این ولایت شهرک میسازد.
تقریبا 144 فامیل ما شناسایی کردیم که الیجیبل شناخته شدند به خاطر سرپناه و این امر دولت هماهنگی کردیم که زمین دولت برش مهیا بسازه و ما تعهد دادیم که 144 شلتر یا سرپناه را برای از اونا بسازیم و این پروگرام دمی به نام شهرک بابا در مرکز بامیان در اونجا پلان شد. پروگرام ما طوری است که در جریان سال 2023 ما این پروژه را تکمیل بکنیم و هر شلتر یا سرپناه تقریبا $4,400 تخمین شده. پلان ما این است که کسایی که در مغاره زندگی میکنن اینا را انتقال بده و صاحب یک سرپناه شوند.
اومی افزاید که تهداب این شهرک به روز دوشنبه با حضور جیلیان تریگیس معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بخش خدمات محافظتی گذاشته شده است و تا آخر سال 2023 به اتمام خواهد رسید. فضل عمر آخوندزاده رئیس مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت که این ریاست به همکاری شاروالی این ولایت 60 جریب زمین را برای ساخت این شهرک در نظر گرفتند. این در حالی است که چند پیش رسانه‌های محلی گزارش کرده بودند که حکومت طالبان به مغاره نشین‌ها گفتند که مغاره ها را ترک کنند، اما حکومت طالبان این موضوع را رد کرده بود. مغاره های بامیان در مرکز این ولایت که بیشتر مکان‌های باستانی هستند به محل بود و باش برخی بیجا شدگان داخلی مبدل شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز برای گفتگو با بشار اسد همتای سوریه‌اش وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک رئیس جمهور ایران از زمان آغاز جنگ سوریه در سال 2011 به این کشور است. ایران متهم است که در جریان جنگ از رژیم بشار اسد حمایت کرده. بیشتر از فرشته نگاه.
رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که هیئت به رهبری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران قرار است در جریان سفرش به دمشق قراردادهایی را به هدف تقویت روابط دو جانبه اقتصادی، تجاری و سیاسی امضا کند. رئیسی امروز وارد دمشق پایتخت سوریه شد تا با بشار الاسد امتای سوری خود گفتگو کند. این اولین سفر یک رئیس جمهور ایران به این کشور در بیشتر از یک دهه و پس از آغاز جنگ داخلی سوریه است. آخرین بار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در 2010 به دمشق سفر کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایران و روسیه شدیداً از رژیم اسد در بخش‌های نظامی و اقتصادی حمایت کرده که به رژیم اسد کمک کرد تا بخش‌های زیادی از خاک سوریه را از گروه‌های مسلح مخالف پس بگیرد. رئیسی در حال از دمشق دیدن می‌کند که روابط ایران و عربستان سعودی پس از چندین سال بحران اخیراً احیا شده. کشورهای عربی که سوریه و متحدانش از جمله شبه نظامیان حزب الله لبنان را در 2011 به دلیل سرکوب معترضان منزوی کردند، حالا نقشه راه برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه ترسیم کردند و تلاش دارند که سوریه را دوباره به جهان عرب ادغام کنند. دو سمت جاده منتهی به میدان هوایی دمشق امروز برای پذیرایی از هیئت ایرانی با بیرق ایران تزیین شده است. وزرای دفاع، نفت، خارجه و مخابرات ایران در هیئت همراه با رئیسی شاملند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه قرار است در جریان این سفر برخی از قراردادهای دو جانبه امضا شود. رویترز گفته که قرار است قراردادهای مهم در بخش سکتور مخابرات و معادن بین دو کشور به امضا برسد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
کنسرت های فرهاد دریا آوازخوان سرشناس افغان زیر نام آوازهای خفه شده سر از پنج شنبه پنجم ماه می آغاز می شود. سفر هنری آقای دریا به شش کشور اروپایی تا هشتم ماه جون ادامه خواهد یافت. بیشتر از جعفر احمدی.
شهرهای امستردام، روتردام، اسلو، مالمو، هلسینکی، برلین، فرانکفورت و لندن میزبان کنسرت‌های آوازخوان سرشناس افغان خواهند بود. اما چرا نام این کنسرت‌ها آوازهای خفه شده گذاشته شده؟ فرهاد دریا بر رادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
محورش آوازهای موسیقی در داخل افغانستان است و در ماه حول از او تمام صداهای خفه شده دیگه در زندگی داخل افغانستان است که او را محتوا میکنه. کمپاین را برای انداختیم تا راههای را جستجو کنم چطور اهل هنر موسیقی بتونه با موسیقی بپردازن، چطور بتونن امرار معاش کنن، چطور بتونن امون میراث موسیقی خود و نسلهای بعدی انتقال بدن. و به این صورت که داخل افغانستان پیش روی همشان یک دیوار بزرگ کشیده شده، گرچه موسیقی هرگز نمی میره ولی نشه که وقفه که در میان بیایه برای فردای موسیقی، برای نسلهای فردای موسیقی زیای خیلی بزرگ باشه و زخم خیلی بزرگ ایجاد کنه.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صدای موسیقی خاموش شد و شماری از آوازخانه ها فرار کردند. طالبان موسیقی را حرام می دانند. اما آوازخانه های افغان به شمول فرهاد دریا در بیرون از کشور به فعالیت های هنری ادامه دادند. سفر هنری آقای دریا به هلند، نروژ، سویدن، فنلند، آلمان و انگلستان به روز پنجشنبه چهارم ماه می آغاز می شود. شهر روتردام هم به روز جمعه پنجم ماه می میزبان گشایش کنسرت نخستش خواهد بود.
ما مجموعاً در طول کنسرت هایم در اروپا شش کنسرت دارم که از پنجم ماه می آغاز می شود.
کنسرت آخر آقای دریا در هفتم ماه جون در شهر فرانکفورت برگزار می شود. او بر رادیو آزادی گفت که پس از پایان یافتن سفر هنریش به اروپا، سه سروده جدید به علاقمندانش هدیه خواهد کرد.
یک آهنگ پشتو است و دو آهنگ فارسی برای افغانستان است. و آهنگ پشتو آهنگ شوخ طب جوانا و اینا هست و دو آهنگ دیگه است بیشتر با دردهای افغانستان، با دردهای زندگی امروز افغانستان سر و کار داره و او رو بیان میکنه. همی که تورم پایان یافت، انشالله تصمیم امی است که اما هنگ کردیم که این سروده ها را همشه تصویر بسازم و پخشش کنم. بخیر.
بهار ملک ما جوره نداره،
کس از این سبز گل مورا نداره، اگه باغ بهشتم را نبخشن وطن باشد دلم خورا نداره. ای بهار آمده قرار آمده، ای که پس از سفر نگار آمده. ای بهار آمده قرار آمده، ای که پس از سفر نگار آمده.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی از